برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در بخش های مختلف برنامه سازی از نظر، انتقاد و پیشنهاد سازنده شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اما طرفداران و علاقمندان به اخبار و رویدادها که منتظر هستین برنامه رویداد رو بشنوین، ما هم منتظریم همکار خوبمون از راه برسن تا این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کنند. اما در این فرصت خدمت همه شما عرض میکنم که خدای مهربون همه ما رو توصیه کرده به اینکه محبت داشته باشیم، دست دیگران رو بگیریم و در راه کمک به دیگران کم کاری نکنیم. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده که ما میتونیم با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع در اون شرکت کنیم، همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت داشته باشیم. خب دعوت میکنم همراه باشید با برنامه رویداد.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. برای ارتباط با این برنامه میتونید پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون که شمارش 301035. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: انتقادها از واردات تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی، ضرورت بازنگری در هزینه های طرح تحول سلامت، بیعملی وزارت ارتباطات در اجرای کامل تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، سامانیابی بازار متشکل ارزی و بازخوانی راهبرد مقاومت و نتایج آن در چارچوب نظریه و عمل اقتصادی و الزامات تحقق. در اولین گفتگوی برنامه امروز رویداد میریم در خصوص طرح تحول سلامت صحبت میکنیم. سازمان برنامه بودجه ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح نحوه تامین مالی طرح تحول سلامت در میان مدت، پیشنهاد داده با هدف ارتقای سلامت و امنیت داروی جامعه باید در کوتاه مدت نسبت به بازنگری در هزینه های این طرح اقدام بشه. آقای دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای جهانپور سلام بر شما.
سلام، درود بر شما سرکار خانم حسنی دخت و همچنین شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی در خدمت شما.
سلامت باشین. نظرتون درباره این پیشنهادی که داده شده چه هست؟
بله، من فکر کنم این پیشنهاد نظر کارشناسانه‌ای هست که شاید قبل از این مکررن از سوی خود وزارت بهداشت و مجموعه وزارت بهداشت و طور اخر در ماه‌های اخیر وزیر محترم بهداشت در مورد به هر حال بازنگری در هم بسته های خدماتی در تحول سلامت، چه در حوزه بهداشت و چه در حوزه درمان، هم در منابع مالی به خصوص تبیین و تعیین منابع مالی پایدار وجود داشت. یعنی موضوع جدیدی نیست و البته استقبال دولت محترم، سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسلامی از این موضوع انشاءالله هم میتونه در این مسیر راهگشا باشه. به هر حال در مجموعه وزارت بهداشت نظر خاص بر این هست که اولا منابع مالی پایدار برای طرح تحول سلامت و به طور کلی حوزه سلامت تعیین بشه و مشخص بشه، و موضوع دیگه این که بسته های ارائه خدمت و بسته هایی که به نوعی شاید تحت پوشش سلامت همگانی هست بازنگری بشه و اون چیزی که باید و ضرورتاً اهمیت داره بماند و با تخصیص بهینه منابع مواردی که ممکنه از این اثر بخشی لازم و کافی رو در حوزه سلامت نداشته باشه بر اساس مطالعات متقن و شواهد کافی هست باشه و یا به نوعی به صورت پلکانی و طبقه بندی شده این خدمات به بیمه شدگان و به عموم شهروندان ارائه بشه.
بله، اون چه که به نظر میرسه مد نظر سازمان برنامه و بودجه بوده اصلاح نحوه تأمین مالی این طرح هست، اما ما میدونیم که انتقاداتی هم وارد میشه به بحث کارایی طرح تحول سلامت. آیا فکر میکنید که بازنگری در هزینه های این طرح اونطور که سازمان برنامه و بودجه الان دنبالش هست بتونه منجر به افزایش کارایی هم بشه یا نه دوباره برای کارایی هم باید طرح برنامه جدیدی داد؟
اصلا خدمت شما هر دو موضوع به عنوان دو محور اصلی با دستور وزیر محترم بهداشت در وزارت بهداشت و در شورای عالی بیمه سلامت تحت مطالعه هست و هر دو مورد تاکید قرار داره.
یعنی هنوز نهایی نشده که ما بتونیم حداقل سازوکارهاش رو از شما
بپرسیم. ما به هر حال پیشنهاداتی وجود داره در مجموعه وزارت بهداشت. روز گذشته هم در دیداری که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر محترم بهداشت در محل مجلس شورای اسلامی داشتن، جناب آقای دکتر نمکی مجددا بر این موضوع تاکید کردن که به هر حال امسال با تعاملی که وزارت بهداشت با مجلس به خصوص خواهد داشت، موضوع منابع مالی پایدار به نوعی مورد توجه قرار بگیره که انشاءالله ما در بودجه سال 99 یا از سال 99 به بعد شاهد این باشیم که هر سال سهم منابع مالی پایدار از سهم از بودجه کل وزارت بهداشت و حوزه سلامت انشاءالله ارتقا پیدا کنه. این یک موضوع مهم هست. همزمان وزارت بهداشت خودش به صورت پیشقدم و قبل از اینکه سایر حتی نهادها هم بخوان ورود کنن به موضوع مدیریت بهینه و تخصیص بهینه منابع رو هم همزمان در دستور کار داره که به هر حال هر منبع پایداری که حوزه سلامت تخصیص پیدا کرد در آینده انشاءالله
پیشنهادی هم شده این منابع پایدار چی میتونه باشه؟
منابع پایدار به هر حال از محلهای مختلف هست، از محل درآمدهای پایدار دولت، از محل عوارضی که پایدار هست و اخذ میشه از حوزه های مختلف و امثال هم اینها منابعی هست به هر حال پایداری بیشتری داره، به اضافه اینکه ما هم معتقدیم بسیاری از اینها قابلیتی نداره وارد احکام دائمی قوانین بودجه بشه و مواردی نباشه که هر سال بخواد با تغییر تحولات مختلف در صحن علنی مجلس در صحن مجلس تغییر داشته باشه و اون پایداری خودش رو از دست بده. این منابعی هست که هر ساله در بودجه هست که حالا عرض کردم شرح اون و مشروع اون انشالله ما متعاقبا اعلام خواهیم کرد در رسانه ها، ولی این منابع مستلزم این هست که به نوعی در قوانینی که پایداری بیشتری دارن مثل قوانین احکام دائمی قانون بودجه یا احکام دائمی قوانین توسعه 5 ساله در اونها قرار بگیرید که در تغییر و تحولات که در حوزه بودجه و بررسی بودجه سالانه اتفاق میفتید اینها دستخوش تغییر نشه که بشه یک برنامه پایدار و حداقل میان مدت حالا در حوزه سلامت رو طراحی و به اتکای این منابع اجرایی کرد.
بله، چقدر این ممکن هست؟ چون خاطرم میاد عرض کردم که وزیر بهداشت قبلی هم خیلی تاکید داشت روی این موضوع که ما بالاخره باید یه منبع مالی پایداری برای این موضوع تعریف کنیم و حالا محل بحث و جدل‌های زیادی هم بود. از این نظر میپرسم ازتون که چقدر امکان پذیر هست این موضوع؟
این موضوع خدمت شما عرض کردم، دو محور رو به صورت موازی زاد بهداشت همزمان پیگیری می‌کنه. به این جهت هست که ما وقتی بتونیم بسته‌های ارائه خدمتمون رو با هزینه اثربخشی مسلم و نزدیک به قطعیت ارائه کنیم به نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گذار، از تصمیم گیر از جمله مجلس محترم شورای اسلامی، قاعدتا در تخصیص منابع مالی پایدار هم ما درک عمومی و درک مشترک بهتری رو با اون نهادها خواهیم داشت. لذا این موضوع یکی از جهاتی که همزمان بررسی و همزمان مورد توجه قرار گرفته در وزارت بهداشت از این جهت هست که ما به هر حال مشخص کنیم برای عزیزانمون در مجلس، به هر حال اونها هم به دنبال این هستن که وضعیت سلامت کشوری ارتقا پیدا کنه و این ارتقا روزافزون و حالت مستمر داشته باشه. ولی ما شواهد عینی رو باید در حوزه تخصیصی بهینه منابع و محل هزینه کرد ثابت و بهینه رو باید به نوعی ارائه کنیم و این تابلو رو در مقابل دیدگان تصمیم گیران کشور قرار بدیم که اونها در تخصیص بهینه منابع با درک بهتر و با فهم مشترکی که حاصل میشه تصمیم سازی کنن. و ما فکر میکنیم این اتفاق شدنی هست. بخش زیادی از منابع مالی پایداری که مد نظر وزارت بهداشت از طریق تعامل مثبت و سازنده‌ای که هم با مجموعه سایر بخش‌های دولت و هم با به طور اخص مجلس شورای اسلامی برقرار هست و ارتقا هم خواهد یافت، این منابع قابل تخصیص خواهد بود. به هر حال این درک هم در وزارت بهداشت وجود داره که شرایط کشور شرایط خاصی هست و قرار نیست که ما حوزه سلامت رو به عنوان تنها حوزه که محل توجه عزیزان تصمیم ساز و تصمیم گیر و قانون گذار ما قرار بگیره. ما هم این فهم لازم رو از شرایط پیشاروی این عزیزان داریم و فکر میکنم با این تعامل سازنده‌ای که به خصوص در ماهای اخیر بیشتر هم برقرار شده و این فهم مشترک و درک مشترک، این اتفاق شدنی هست. و البته که رویدادهای مثبت و نقطه عطفی هم در تاریخ بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در حوزه سلامت کشور هم خواهد.
بله آیه جهانپور عزیز، حالا به تخصیص بهینه منابع اشاره کردید در صحبتتون. شما برای تخصیص ارز یارانه دارو و تجهیزات پزشکی هم وزارت بهداشت دخل و تصرفی داره یا نه؟
به هر حال سفارشات اولیه برای واردات دارو یا مواد اولیه دارو یا تجهیزات پزشکی رو قاعدتاً وزارت بهداشت تایید میکنه و پس از تایید وزارت بهداشت هست نهادهای دیگه از جمله وزارت صنعت معدن تجارت و به طور اخص بانک مرکزی اقدام میکنن به تخصیص ارز، حالا عموماً هم ارز ترجیحی و پایه نرخ دولتی. قاعدتاً شروع این زنجیره از مجموعه وزارت بهداشت هست و به هر حال نوع ماده وارداتی و میزان اون رو به نوعی وزارت بهداشت در گام اول تعیین میکنه. عزیزان دیگه به صورت یک زنجیره سایر زنجیره ها رو حلقه های این زنجیره رو تکمیل میکنن تا نهایتاً اون ورود ماده اولیه یا ورود
ولی دخالت وزارت بهداشت فقط در معرفی اولیه اونها هست.
بله
در ادامه روند فرایند
در اختیار ما به این معنا که وزارت بهداشت صندوقی باشه که منابع مستقیم تخصیص بده یا اینکه به نوعی خودش در فرایند واردات نقش داشته باشه،
حتی نظارت هم که اون کسانی که معرفی کردن آیا وارد چرخه کردن یا نه.
بله اون نظارت هست، حالا بر اساس مکانیزم های موجود اون نظارت هم چون در تنظیم بازار در این حوزه متوجه وزارت بهداشت هست قاعدتاً از این مسیر نظارتی در وزارت بهداشت هست. البته سایر نهادهای نظارتی هم اساس شرح وظایف همزمان این کار رو پیگیری میکنن.
بله
ولی وزارت بهداشت هم میگم از باب تنظیم بازار و رگولاتوری قاعدتا روی این مسیر تا زمانی که در بازار عرضه بشه و به مصرف کننده نهایی برسه نظارت هست.
بله خیلی متشکرم. حالا در خصوص واردات تجهیزات پزشکی امروز قرار هست که مفصل‌تر صحبت بکنیم، فقط خواستم که یک در واقع روزنه ای هم با شما در این باره باز کنم. خیلی ممنونم آقای جهانپور از شما، خدا نگهدارتون باشه.
بعد شما.
خب آقای دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز تلرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت همراه ما بودن، در خصوص بحث ضرورت اصلاح نحوه تامین مالی طرح تحول سلامت باشون صحبت کردیم. خب در ادامه همین بحث ترتعول سلامت، تا الان از بحث بهداشت و درمان اینا خارج نشدیم، بریم به سراغ واردات تجهیزات پزشکی با ارزش 4200 تومانی. عضو کمیسیون بهداشت مجلس انتقاد کرده از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی که تجهیزات پزشکی رو به نرخ آزاد میفروشن، در حالی که ارز 4200 تومانی دریافت کردن، و گفته که بانک مرکزی و وزارت صمت باید راندخاران رو افشا کنن، و به همین دلیل این کمیسیون نامه‌ای رو نوشته و خواهان اسامی شرکت‌های وارد کننده شده. آقای دکتر بشیر خالقی، عضو ناظر شورای عالی نظام پزشکی و عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای خالقی سلام بر شما.
بنده هم خدمت حضرت عالی، موضوعیان عزیز و شنوندگان محترم سلام و سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. آقای خالقی، اصلا فرایند این وارد کردن تجهیزات پزشکی به چه صورتی است؟ الان دقایق پیش داشتیم با آقای جمپور صحبت می‌کردیم، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، و گفتن که ما معرفی می‌کنیم افراد رو یا شرکت‌ها و نهادها رو برای اینکه بهشون این ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا بکنه. اما ادامه این روند چگونه هستش که اینجوری کنترلش از دستمون در میره؟
عزیزان، خب این کلن 3500 میلیارد دلار با ارز 4200 تومان مصوب شده برای تأمین داروهای وارداتی، به اضافه اینکه به تطبیقات لازمه. این دیگه هم مطالبه رسل نمایندگان بود از دولت، از سادر برنامه بود زی همچه تحصیلات ایجاد بشه در مقابل این هم خیلی عظیم از بیماران، چون به هر حال ما یک سری داروهامون به این صورت باید وارد بشه. کل دنیا هم همینطوریست، دنیا نیازهاش 100% هر کشور تولید نمی کنه، به حالا مجبور به واردات. در مورد کشور عزیز ما هم همینطوری، من دا برای رفاه حاله یعنی بیماران عزیز، برای حفظ سلامت جامعه، این ها به اصلاح خود مجلس هم اعضای کمیسیون بهداشت درمان پیگیر این قضیه بود که یاد با عرض 4200 تومن در حد 3500 میلیارد تومن تخصیص داده میشه که به اصلاح بتونن مشکلات تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی که واقعا گرانبها هستند این تغییر بشه. حالا این فرایند این که یه هیئت امنای ارضی داریم در خود وزارت بهداشت، اینا یک قسمت عمده در تحریم تحول سلامت هم بیشتر فعال بودن، تأمین کننده یک سری اقلام و تجهیزات پزشکی در قسمت های مختلف در استادین استفاده میشه. این از یک طرف، یک قسمت هم بخش خصوصی است. خب بالاخره مشابه سایر موارد، این دیگه اگر تو سیستم ما اگر نظارتی نباشه دیگه همه چیز به هم میخوره دیگه.
خب الان مشکلی که وجود داره و ازش انتقاد میشه مربوط به کارکرد هیئت امنای ارضی یا بخش خصوصیه؟
حالا هر کدوم دیگه بلاره باید شفاف ساخته
دیگه.
آخه
فرق
شفاف
میکنه دیگه که اگه هیئت امنای ارضی بشه،
اولا اون ارضی که به چه کسی داده شده فرق نمیکنه، هیئت امنای ارضی دادن به بخش خصوصی دادن، اعلام میکنن که اینقدر ارز برای تجهیزات پزشکی بلا مثلا به خالقی دادن یا امثال اونا که وارد کنندن.
خب
اعلام میکنن، اینا مشخص شرکت هم دیگه، شرکتی سالیان سال مثلا تجهیزات پزشکی وارد میکنه، اینا باید تا شفاف نشه این مسائل همیشه با این مشکلی نیست.
بله آقای خالقی، این که شفاف
کردن من میدونم، با این وقتی اعلام کردن من میدونم بخیر این تجهیزات پزشکی، این شرکت یا هر کسی با عرض 4200 من اینقدر گرفته، و در مقابلش اینا باید حداقل می آورد به دست مصرف کننده، می رسید به دست مصرف کننده نرسیده، و بزرگتر رانت هم از اینجا شروع شد. خب این دیگه چیزی که بانک مرکزی میتونه این کار رو انجام بده، لیست اینا رو اعلام بکنن.
خب ما الان تقریبا یکی دو سالی هستش که هی میگیم که اونهایی که میان عرض میگیرن رو به صورت شفاف معرفی بکنید، مقاومتایی هم میشه. حالا ما چجوری میتونیم اگر این اتفاق نیفتاد و حالا بانک مرکزی از سمت همکاری نکرد برای اعلام این اسامی، ما چجوری میتونیم یه فرآیندی رو تعریف کنیم که یه ذره قانونمندتر باشه، یه ذره نظارت بیشتری رو بهش باشه و یه جوری پیشگیری بکنیم از این موضوع؟ این موضوع مهمتره.
اولا بانک مرکزی موظف این همه ارزی که دادن حداقل به کمیسیون بهداشت ما بدونیم، ما نمایندگان مردمی.
خب شما الان اولین بار مگه این درخواستو کردید که این اسامی رو بدید؟ خیلی خوب دیگه، منم دارم همین.
شما اعلام نکردن.
خب منم همین
ارزم. شما اعلام نکردید. بانک مرکزی و بله نماینده باید بدونم چقدر ارز
آقای خالدی. منم همین عرض میکنم. میگم که شما که درخواستتون جدید نیست که، بارها این مسئله خواسته شده در حوزه‌های مختلف از جمله همین دارو و تجهیزات پزشکی که اسامی اعلام بشه نشده. به هر حال مقاومت میکنن، همراهی نمیکنن. ما چطور میتونیم یه فرآیند یه روندی رو تعریف بکنیم که پیشگیری بکنه از این موضوع اصلا؟
خب
میشه یا نمیشه؟
عرض کردم بالاخره شما به عنوان رسانه رادیو اعلام میکنید، بنده هم به عنوان نماینده مردم باید از سوی بانک مرکزی به من نماینده باید اعلام میکنم که فلان شرکت، چون ما همیشه درگیریم، همیشه مشکل داریم، اعلام میکنم که فلان شرکت این همه ارز به خلا با ارز 3200 تومن پول ارز گرفته از بانک مرکزی، در مقابلش باید جنس تجهیزات پزشکی می آورد. تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران برای سلامت جامعه است. خب این که از سوی خود سازمان برنامه بودجه با پیگیری ما 3500 میلیارد دلار کم نیست که، این خیلی عدد رقم بسیار بزرگ.
اشکال کارو دقیقاً در کدوم بخش از این، در کدوم حلقه میبینی؟
چیزا شفاف نیست، این هم اینطوری است. بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی موظف اعلام میکنه، حداقل اعلام میکنه که کمیسیون بهداشت مجلس ما این همه عرض دادیم به فلان شرکت تجهیزات به پزشکی وارد کنه و حداقل ما هم در جریان باشیم.
آقای خالقی الان وزیر وزارت بهداشت یه سری آدم رو معرفی میکنه یا شرکت های مختلف رو معرفی میکنه، میگه که به وزارت سن میگه اینا نمایندگان ما هستن و نمایندگانی که معرفی میکنه برای اینکه بیان دارو تجهیزات پزشکی وارد بکنن. وزارت سمت هم میگه که خب من اطمینان دارم به کسانی که اونجا نشستن توی وزارت بهداشت و دارن این افراد رو به ما معرفی میکنن، به همشون میگه عرض بدی. بعد این میره بانک مرکزی هم میگه که خب وزارت سمت حتما بررسیشو کرده که اینا رو به من معرفی کرده دیگه، من بیام چیکار بکنم؟ اونم میگه خب به همه اینا که معرفی شدن عرض بدیم. کجای این حلقه دچار اشکال هست؟
این کاملا مشخص، این فرد یه شرکت نوعی، هر شرکت یه عرض دادن میگه، عرض دادن باید از اون شرکت درخواست بشه که در مقابل این عرض که بهش تخصیص داده شد چقدر وارد کردن، چقدر در مقابل اون عرض تخصیصی تجهیزات پزشکی مورد نیاز دادن. خب ما هم باید اعلام کنم، به مجلس هم باید اعلام بکنم، چون دیگه اینقدر بازار مشکل داره، این همه مردم رنج میکشن از این رانده ها.
خب الان فرض بکنیم که بانک مرکزی به زرسم اینو اعلام کردن اسمی، چه کار میخواییم بکنیم؟
خب ما میریم مثل از خود وزارت بهداشت بخرن سوال میکنیم، وزیر بهداشت نمیکشونه به مجلس، وزیر صنعت و عدم تجارت.
آخه این وزیر بهداشت اون زمانی که این اسامی اعلام شدن که اصلا وزیر بهداشت نبوده، حالا چی بیاد
بگیم؟ خب فرگرم یه این چیزی حقوقیست دیگه، قبلا بوده. خب بخرن وزیر بهداشت وزیر این نیست که الان تعیین شده دیگه، از این ملاد مسئولیت تمام حوزه مسئولیت در حوزه بهداشت درمان به عهده وزیره. هیچ فرق نمی کنه وزیری که الان انتخاب شده یا دو سال پیش انتخاب شده، در زمان هر وزیری این اتفاقات این مکاتبات انجام گرفته، بالاخره نمایندگان هم وظیفه دارن سوال کنند و بپرسن.
آقای خالقی منظور من میدونی دقیقاً چیه؟ منظور من این هستش که ما این رو به صورت سیستماتیک تعریف بکنیم. اگر هم این بار فرض مثلا اسامی رو اعلام کردن و شما متوجه شدید و تونستید پیگیری هم بکنید و این حال به سرانجام برسه یا نرسه شو کار ندادیم، ولی این باید به صورت سیستمیک باشه، یعنی هر سری که این معرفی و تخصیص ارز و اینها صورت میگیره اصلا به صورت شفاف مطرح بشه. ما دوره ای نگیم این دوره کی بوده و دوباره
تو
من میخوام بگم به صورت سیستمیک باید این شفافیت اتفاق بیفته.
این مگر وزیر با اصلاح نظارت ندارن خلاص تشکیلاتشون بلاله برن همچنان که به بیمارستان ها رسیدگی میکنن، به تخلفات پزشکی رسیدگی می کنند، در حوزه اصلاح اعتبارات ارزی هم باید رسیدگی کنند که ناظر دارند، اینا به جز نظارت جز به یکی از وظایف وزارت خونه است. ما هم از نظر اصلا کار اصلی نمایندگان نظارته، بلاره ما هم شفاف سازی باید بشه، باید بدونم من نوعی، من نماینده باید بدونم در مقابل بلاخره این وزارت خونه فلان شرکت چقدر عرض دادن، از این عرض چقدر شد به صورت تجهیزات پزشکی آورده و چقدر شده نه آورده. بلاره بندم میام از خود